أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدای متعال برای ما، یعنی برای بشر، یه مجموعی از بندگان برگزیده را فرستاده است. یک نفر در میان 7 میلیارد، یک نفر در میان 7 میلیارد. حالا هر زمانی حداقل یه نفر از این گروه برگزیده در میان جامعه بشری باید باشه. اینا برای چی هن؟ برای این که سرمشق باشن برای دیگران، که آنها هم، دیگران، آنها هم مثل اینها بشوند. دو مرتبه تکرار میکنم، خدای متعال در هر زمان حداقل یک نفر از بندگان برگزیده خودش را در میان جامعه بشری قرار داده است، حداقل یه دونه. حالا مثلا فرض کنید در عصر که پیامبر تشریف دارن، ایشان هست، امیرالمؤمنین هست، 5 تن هستن، 5 تا برگزیده است. یه وقتایی مثلا ممکنه در ادوار گذشته تعداد، چون این مجموعه برگزیده عبارت هم از پیامبران و اوصیاء پیامبران، 124,000 نبی و 300 خورده رسول، اینا اون بندگان برگزیده خدا هستند که پیامبران و اوصیاء آنها این جمع برگزیده است. اینها را قرآن کریم ازشون با این عبارت، اینم قبلا هم عرض کردم، البته خطاب به مشرکان، خدای متعال فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما با آنچه که می پرستید، بت‌هایی که دارید، شما و بت‌هایتان هیزم جهنم هستید. انتم لها واردون، شما و اونا به جهنم وارد خواهید شد و در آنجا خود شما میشین هیزم. یه جای دیگه فرمودن شما میشین آتش گیرونه، آتش جهنم رو شما روشن میکنید. اینها اشکال کردن که بابا خیلی از اوقات شده، حالا مثال حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم که مورد پرستش قرار میگیرند در میان مسیحیان، خب اینم ما تعبدون من دون الله، جز کسانی هستن اینها، این دو نفر مثال، فقط این دو نفر رو میگیم، مثال این دو نفر جز کسانی هستند که عبادت می شوند، بشر آنها را عبادت می کند. شما فرمودید که شما و آنچه که عبادت می کنید حسب و جهنم. اینو چی میگی؟ شما که اینا رو پیغمبر میدونین، اینا رو معصوم میدونین، اینا رو برگزیده میدونین، اینو چی میگی شما؟ میفرمان که ان الذین سبقت لهم من الحسنا، بعضی هم فرشتگان میپرستن، بعضی هم فرشتگان میپرستن، اونم فرشتن برگزیده است دیگه، بنده برگزیده است. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، آن بندگانی که عاقبت خیر برای اونها از قبل نوشته شده است، معصومند، پاک و پاکیزند، هیچ وصله‌ای به اونها نمی‌چسبد، هیچ سیاهی در سرنوشتشان نیست. اینها اولئک عنها مبعدون، این بندگان برگزیده از جهنم دورند، دورند تا آنجا که صدای جهنم هم به گوششان نمی‌رسد، حتی صدای جهنم هم به گوششان نمیرسد، اینقدر دورند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، کسانی که از گذشته برای اونها عاقبت خوب نوشته شده است، اولئک عنها مبعدون، از جهنم دورند. لا یسمعون حسیسها، حتی صدای جهنم رو هم نمی شنوند. با هم فی مشتهد انفس و هم خالدون، آنها در آنچه که دلخواهشان است تا ابد قرار می گیرند، به جایی می روند که همه چیزش مطابق میل و خواسته آنهاست. و هم فی مشتهت، آنها در آنچه که دلشان میخواهد، حالا به زبان خودم داریم میگیم، دلشان میخواهد، ابدی جای میگیرند، جایگاه ابدی در دل خواه. بی نهایت می خواهند، بی نهایت، هرچه می خواهند، در این هرچه می خواهند تا ابد جای دارند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، آنها از لحظه مرگ تا آن که به بهشت برسند یک لحظه، یک ذره رنج و ناراحتی خواهند داشت؟ نه، نه مرگ برای آنها رنج خواهد داشت، نه قبر رنج خواهد داشت، نه قیامت رنج خواهد داشت. حالا اینجا مهمترش رو میگن، لا یحزنهم الفزع الاکبر، روز قیامت روز فزع اکبر است که هی مکرر عرض کردیم. بزرگترین ترسی که ممکن است، بزرگترین ترسی که ممکن است، این در قیامت. اینا اصلا از آن ترس یک ذره گرفتاری نخواهند کشید، هیچ مشکلی براشان از لحظه مرگ به بعد نخواهد بود. همه چیز راحتی و خوشی است از لحظه مرگ. حالا ممکنه تو دنیا مثلا فرض کنید که حضرت عیسی رو حالا مثلا به صلیب بکشن، حالا فرضا چون که به صلیب نکشیدن، قرآن میگه که این حرفه که این مسیحی ها در مورد حضرت مسیح میگن دروغه، ایشان به صلیب کشیده نشده. حالا فرض میکنیم به صلیب هم کشیده شد، این تو دنیاست، اب نداره، میشه. امام حسین رو که دیگه میدونیم که امام حسین که در این سلکه هست، در این جمع هست، در این مجموعه هست، خب بدنش هزار تا تیر خورده است، چه قصه ها کشیده است، مثلا چه رنج ها کشیده است. این ممکنه، اما از لحظه مرگ به بعد دیگه جز راحتی و خوشی و دلخواه وجود ندارد. خب این جواب اون مشرکانی است که بت میپرستن. حالا ما گفتیم شما و بت‌هایتان آتشگیران جهنمید، هیزم جهنمید. جواب اونا، این دسته از کسانی که مورد پرستش قرار گرفتن، خب خودشون که نمیخواستن که، خودشون که رضایت نداشتن که، خودشون که با این مبارزه کردن، خودشون که با این مسئله مبارزه کردند، بنابراین اونا هیچ گرفتاری نخواهند کشید از اینکه یک کسانی آنها را میپرستند. خب عرض کردم این موجودات، این انسانها، این برگزیدگان سرمشق و متاسفانه باید لفظ خارجی به کار ببریم، الگو هستند. اینا الگو هستند. آی 7 میلیارد بشر یه الگو من در میان جمع شما گذاردم که اگر از او پیروی کنید شما هم به همون جایگاه میرسید. معلومه چه عرض میکنم؟ من در میان شما یه بندگان برگزیده‌ای قرار دادم که اگر شما از آنها پیروی کنید به همان جایگاهی که آنها میرسند میرسید. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشان را با ظلم مخلوط نکردند. کسانی که ایمان آوردند، ایمانشان را با ظلم مخلوط مشوب نکردن. اولئک لهم الامن. اون آقایان بزرگواران رو نگفتیم اینا میرسن به امن که دیگه فزع اکبر قیامت یک ذره گردش به دامن آنها نمی نشیند. بابا فزع اکبر بزرگترین ترس، یه همچی ترسی، یه صدممون ترس رو تو این دنیا به یک انسانی بدن، اون دیگه زنده نمیتواند بماند. تحمل نداره آدم اینقدر ترس رو. یه صدمشو دارم میگم، آنجا بزرگترین ترس ممکن است. این ترس به دامن اینها گردی هم نمی نشیند. الذین آمنوا و
ولم یلبسو ایمانهم بظلمن. هیچ ظلمی تو زندگیشون ندارن. میگه آقون ترس، رنج، عذاب، درد، شکنجه، هرچی میخواید بگید توی جهنم هست و در راه هست، این مال ظلمیست که شخص کرد. داره جزای ظلمی که کرده میبینه، حال به خودش ظلم کرده یا به دیگران. فرمودم از ظلم ظلماتون یوم القیامه، در قیامت اینا به ظلمت گرفتار میشن. ظلمت چه جور ظلمتی؟ خدا نصیب نکنه ظلمت. اینجا الان چراغ رو خاموش کنه اینجا میشه تاریک، اما اون ظلمت نه، اون ظلمتیست که شما با همه جونت لمس میکنی، حس میکنی با همه جونت. این ثمره ظلم. کسی که ایمان دارد و هیچ ظلمی در سراسر زندگیش ندارد، هیچ ظلمی در سراسر زندگیش وجود ندارد، اینها اولئک لهم الامن، و همون امنیتی که اون بندگان برگزیده برخوردارن، اینا هم به همون امنیت میرسند. با هم محتدم اینا تو قیامت تو تاریکی گیر نمی کنند که راه بهشت را گم کنند، نه، راهشون را گم نمی کنند. اصلا برای این آدم ها بهشت رو میارن دم دستش، دست دراز میکنه میرسه به در بهشت. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. ما اینجا جمع شدیم در جستجوی این امنیت، اومدیم یاد بگیریم چجوری ظلمو از زندگیمون پاک کنیم. شما داشتین تقریبا حدود نیم ساعت مسئله گوش میکردیم. خب مسئله آدم گوش میکنه که چیکار کنه که کارش درست باشه، در کارش خطا نباشه، نمازشو صحیح بخونه، کسبشو درست انجام بده. یعنی از ظلم داره پرهیز از ظلم میکنه. تمام کوشش آدمی این است که از ظلم پرهیز کند. این درجه اول از ظلم پرهیز کردن این است که شخص بشه عادل، عادلی که با او میتواند نماز خواند، عادلی که میتواند شهادت بدهد، شهادتش قبوله. این مرحله اول از اون پرهیز از ظلم. میگن عادل کیه؟ عادل کسی که گناهان کبیره را انجام نمیدهد. یه تعریف از گناهان صغیره، بر گناهان صغیره اصرار نمی کند، بر گناهان صغیره اصرار نمی کند. اصرار چیه؟ من گناه می کنم بی خیال. چهار قدم بالاتر یه نامحرم دیگه است، اون نگاه می کنم بی خیال. دست راست نگاه می کنم یه نامحرم، نگاه می کنم بی خیال. شد سه تا گناه بر فرضه که نگاه به نامحرم گناه صغیر باشه، سه تا گناه بی خیال. این میشه اصرار. اصرار این است که آدم گناه بکنه و به دنبال آن توبه نکنه. اگه توبه نکنه این گناه صغیره میشه کبیره، گناه صغیره میشه کبیره. یخه قدم هم میگیره. اگر آنچه که در زندگی آدمی اتفاق میفته فقط گناه صغیره است، معنیش چیه؟ یعنی گاهی یه گناه صغیره اتفاق میفته و بعد همیشون پشیمون میشه. چون پشیمون شد، شد توبه. حالا یه بار دیگه هم ممکنه فردا لغزش کنه، در روز بعد لغزش کنه، دو مرتبه چنین گناهی براش پیش بیاد، خب اونم جبران میکنه. به چی؟ به پشیمانی. به پشیمانی جبران میکنه. پس هیچی براش نمی یه حرف دیگه میفرماین که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر اجتناب بورزید از کبائر گناهان. گناهان چیزایی هستم که ما شما رو نهی کردیم، نکنید این کار رو. دروغ نگویید، این کبیر است. اگر کسی از این کبائر اجتناب بورزد، از کبائر اجتناب بورزد، نکفرن کم سیعات کن، اون صغائرش را ما تکفیر می کنیم. تکفیر یعنی می پوشانیم، یعنی میبخشی. صغیری اگر اتفاق افتاد بخشیده میشه. یه چیز دیگه، اگر کسی گاهی یه گناه صغیری ازش سر میزنه، با همون نمازی که میخونه اون پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. سیعه رو اینجا گناه صغیره گفتند. نکفر عنکم سیعاتکم. اگر از گناهان کبیره پرهیز کنید، ما گناهان صغیره شما را میبخشیم. خب خود گناه کبیره نکردن برکت دارد به خودی خود، و صغائر بخشیده می شوند. ما عرض می کنیم که اون آیه میگه که این آدم اگه نماز می خونه، روزه می گیره، مثلا کارای خوب می کنه، الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو می برد، نمی ماند دیگه رو دلش نمیماند. آدم که گناه رو دلش میماند بعد گرفتار میشه. خیلی دم دستیش این است که شما تو مجلس روزه میشینی نیم ساعت، یه قطره اشک از چشمت نمیاد، به چیزی گرد خاکی روی دل نشسته بود، اگر ننشسته بود، اگر پاک بود دل برای روزه باید بسوزد، باید بسوزد. مثلا ساختمان دل اینجوریه، ساختمان دل اینجوریه. خب این تجتنه بود کبائر ما تنهون عنه، اگر کسی از کبائر پرهیز کند ما سقائر او را میبخشیم. از این مهمتر، و ندخلکم مدخلا کریما، شما را به یه جایگاه کریم، یه جایگاه کرامت، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرم کریم یعنی چی؟ من حالا به زبان خودم، به بیان خودم معنی میکنم یه جایگاه محترم. شما به یک جایگاه محترم راه پیدا میکنید. مدخل کن مدخلن کریم، در بارگاه کرامت برای شما گشوده میشود، شما را به بارگاه کرامت راه میدهند، میپذیرند. در مورد فرشتگان دارد که عباد مکرمون، بندگان صاحب کرامت، بنده صاحب کرامت، بندگان محترم خدا، همه اهل عصمت اونا که معصومند، بندگان مکرم صاحب کرامت. چی فارسی عرض کردن؟ چی بود؟ منش چی بود؟ محترم، بندگان محترم خدا هستن. اینو ما در مورد ائمه توی زیارت جامعه داریم، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بندگانی که فرمان برند، فرمان برند، صاحب اختیار نیستند، صاحب اختیار خودشون. من صاحب اختیار خودم هم، چشمم رو هر جایی دلم بخواد میندازم، چون صاحب اختیار خودم هم دیگه. اونا صاحب اختیار نیستند، فرمان برند. اونایی که صاحب اختیار نیستن صاحب اختیارند، صاحب اختیار می شوند. اونایی که صاحب اختیار نیستند، اختیارشون دست خدا دادن، هیچی طبق دل خودشون عمل نمی کنند، اونا صاحب اختیار می شوند. این داستانه مرحوم علامه طباطبایی رو مکرر عرض کردم، حالا ممکنه بعضی ها باشن که اونو نشنیده باشن. ایشون مریض بودن، رفتن به انگلستان، قلب و اعصاب و اینا رو همه رفتن دکتر، و دکتر مثلا معالجه کرد، فرض کنید دارو داد، دستور داد چیکار کنید و تموم شد. در کار ایشون در لندن تمام شده بود، میخواستن برگردن، با مرحوم های مطهری با هم بودن. بعد اون اتبا قاطن ایرانی بودن، اتبا ایرانی بهشون عرض کردن که یه رگه های خونی توی سفیدی چشم ایشون بود. چشم ایشون چشم درشته خیلی قشنگ بود، چشم من الان یادم نمیاد مثلا به این زیبایی چشم مثل دریا مثلا بود. فرمودن آقا میشه این رگه های خون شما در بیاریم؟ اجازه میفرمایید؟ فرمودن باش.
صبح ساعت 7 پسندش بیارید بیمارستان فلان. ایشون ساعت 7 رفتن بیمارستان. خب رفتم مثلا روی تخت خوابیدن و همون مقدماتی که هستش. بعد گفتن آقا باید اجازه بفرمایید که ما شما رو بیهوش کنیم. ایشون فرمودن لازم نیست بیهوش کنید. خب آقا من میخوام با تیغ جراحی توی چشم شما کار کنیم. خب نمیشه. چشم شما دست تو نزدیک کنه به طور طبیعی بسته میشه. حالا بخوای تیغ جراحی بکشی چی میشه؟ گفتن نه لازم نیست. آقا یعنی چی لازم نیست؟ فرمودن پلک من در اختیار من است. پلک در اختیار من. نخوام نمیبندم. بنابراین ایشون بدونه که بیهوش بشه چشمشو باز نگه داشت و تمام عمل جراحی نیم ساعت سروب نمیدونم چقدر انجام شد بدون هیچ مشکلی. آدمی که صاحب اختیار نیست صاحب اختیار می شود. من چشم تمام عمرم چشمم به جایی که خدا دوست نداشته دوخته نشده. چشمم به خیانت باز نشده است. گوش من هیچ وقت غیبت نشنیده است. وقتی که گوش شما هیچ وقت غیبت نشنیده است شما صاحب اختیار گوشت میشی. داستان رو من براتون گفتم. حالا این خیلی آیه خوبیه. همه آیات قرآن خوبه. بعضیشون حالا یه برگزیدگی دارن در یه زمینه. این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه. اگر از کبائر گناهان پرهیز کنید صغائر گناهان را ما میپوشانیم میبخشیم و شما را به یک جایگاه کرامت میبریم به جایگاه کرامت. بعد هرچی بیشتر همت کنی در این ترک گناه هرچی بیشتر همت کنی بیشتر در اون جایگاه کرامت بالا می روی. به جایی می رسه که فرشتگان را پشت سر می گذاری. انسان موجودی است که فرشتگان را پشت سر میگذارد. قرآن دو جا از فضیلت آدمی سخن گفته است. آدمیان برترند. یه جا میگن که علا کثیر من خلقنا. انسانها را ما بر بسیاری از مخلوقات خودمان برتری بخشیده ایم. این برتری طبیعیه که ما از حیوان برتریم، از نباتات برتریم. این هم طبیعت خلقت شماست. یه فضیلتیست این طبیعیه، یعنی خلقت خداست، تکوینیه، در اختیار شما نیست اصلا، ساختمانت اینجوریه. اما یه فضیلتی است که خودت به دست می آوری. اگر اون فضیلت رو به دست آوردی بر همه مخلوقات برتری، از همه مخلوقات. این الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. از کبائر پرهیز کنند صغائرشان را میبخشیم و آنها را به بارگاه کرامت راه میدهیم. تا کجا راه میدهیم؟ اون بارگاه کرامت پایان ندارد.
درجه کرامتی که انسان میتواند به دست بیاورد حد و مرز ندارد. یه وقتی باز عرض کردیم اگر یادتون باشه، بعضیاتون بودین، چون دائما این دوستان ما ملک میشن و یه ده میرزن و یه ده دو مرتبه علک رو پر میکنن. عرض کردیم که در داستان خلقت آدم هست که فرشتگان گفتن خدایا نحن نسبح به حمد که به نقدس و لک، این موجودی که میتواند ظلم کند عالم رو به فساد بکشاند، اینو چرا خلق کردی؟ فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب بعد و علم آدم الاسماء کلها، یعنی چی؟ و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را. اسما یعنی چی؟ و علم آدم الاسما کلها. تو روایت ما دارد که اسم اعظم الهی 73 حرفه. اسم اعظم 73 حرفه. 24 حرف از حرفهای اسم اعظم رو به آدم آموخته ایم ما. حالا تو روایت اینو میگم، آدم به علمی رسید که اینو فرشتگان از ازل تا ابد دستشون به آنجا نمیرسد، به آنجا که آدم بود نمیرسد. اون علمی که آدم آموخته بود، اونا قامتشان انقدر نیست که بتوانند اون رو بیاموزند، استعدادشون ندارند. خب فرمود که من در مورد آدم چیزی میدانم که شما نمیدانید، هیچ وقت دیگری هم نخواهید دانست. فرشتگان هیچ وقت نتوانستند و نمیتوانستند بدانند که آدم در کجاست، در کدام جایگاه است. فرمود من غیب آسمان ها و زمین را میدانم. به همون داستان داره ها، من غیب آسمان ها و زمین را میدانم. حضرت آدم کجاست؟ در غیب آسمان هاست. آسمان ها برای ما غیبه. آسمان نمیدونیم یعنی چی، ما فرشته نمیدونیم یعنی چی، این هم برای ما غیبند. آدم برای فرشتگان در غیب. آدم برای فرشتگان در غیب بود. بعد من عرض میکردم خب امیرالمؤمنین چی؟ امیرالمؤمنین برای آدم در غیب بود. این آدم نمیدانست، نمیتوانست بداند که امیرالمؤمنین کجاست. برای حضرت آدم که خودش در غیب آسمان ها بود، امیرالمؤمنین برای ایشون در غیب بود. فرق انبیا و اولیا اینجاست. ایشون برای ایشون در غیبه، ایشون برای فرشتگان در غیبه، فرشتگان برای ما در غیبه. ما کجایی؟ در اسفل السافلین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در بهتر در این ساختمان ساخته ایم. ثم رددناه و اسفل سافلین. بعد اینو خورش دادیم اسفل سافلین. الان ما در اسفل سافلینی. اون بزرگ به اون آقا گفته بود که تو مثلا این مقدار زحمت کشیدی، پشت گوشت هم ندیدی. باشه که اون پشت گوشمون رو ندیدی. بله. قیب آسمان هوا زمین چی؟ اصلا نمیدونیم یعنی چی. ممکنه خدایی نکرده باورم نداشته باشه. خدایی نکرده. بعد میبرم باور میکنی. عرض کردیم که خدای متعال از بندگان برگزیده خودش کسانی را به این جهان فرستاد در میان ما، همشون هم میگفتن نحنو یا انا بشرم مثلکم. ما بشریم، نه بشر نیستیم، غیر بشر نیستیم، بشریم. اما وقتی هوا و هوس رو زیر پا گذاشتی، شما میشی یه موجود دیگه. ساختمانت عوض میشه در این حال که بشری. تو روایت داند که من میگم جوانی که عفت میورزد براش حادثه سخت پیش آمده. الان دو داستان تو ذهنم هست، نمیتونم بگم. حادثه سخت پیش آمده، اما این عفت ورزیده، پاک مانده. اون شخص میگفت التماس میگه، اون طرف التماس میکرد. فرشتگان انگوش بدهن میشن از صبری که این کرده، جنگی که در درونش جنگ بوده مثل یک جنگ جهانی، این مقاومت کرده. این چی میشه؟ فرشتگان انگوش بدن، انگوش ندارن فرشته ها، به عنوان مثال فهمیدن، انگوش بدن شدن. آخ این همه چیز فراهم بود، همه چیز فراهم بود. فقط این از خدا میترسه. پاک دامن ما، نمیتونم توضیح بدم برای شما داستان رو. انتجتنبو کبائر ما تنهون عنه. این آدم، همین آدمی که گفتم دو نفر بودن، یه نفرشون گفت یک 3 سال من دیگه توی این عالم نبودم، رفیقم از کنار من رد میشد، بهم سلام میگه و نمیشنیدم. معلومه چی میگم؟ اینقدر تو اون حال معنوی بودم. بعد از اون حادثه رفیقم من سلام میکرد که بعدها گفتن که تو کجا بودی؟ از کنار من با دوچرخه رد شدی، من سلام کردم به تو، جواب ندادی. نشنیدم. حالا چرا 3 سال میشد این بشه همه عمر؟ این اون بارگاه کرامت است که بردن ایشون تو بارگاه کرامت. تو بارگاه کرامت خیلی خوبه اگه ما رو را بدن. چی بود آقا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امن امنیت مال ایناست، ملک تلق امنیت. هیچ چیزی تو جهان که اینا رو بترسونه وجود نداره، هیچ چیز. حاجای حق شناس در جریان موشک باران تهران که خیلی از شما نمیدونین یعنی چی، اون زمان موشک باران ایشون تو تهران مونده بود، تهران خلوت بود، تهران خلوت بود، نمیشه خلوت ایدا. تو این کوچه ما دو تا خانواده بودن، یکی ما بودن، ما بودیم که تای کوچه بودیم، یه آقایم سر کوچه بود، همین، هیچ کس نبود. من میرفتم مسجد، مثلا 7-8 نفر مسجد میامدن، هیچ کس نبود، همه از تهران رفته بودن. چرا؟ خب میترسیدن. اون دوستان گفتم به خدمت حاج آقا داشت میرفتیم، فرض کنم تو خیابون داشتم مثلا از خونه پیاده میمدن مسجد، اون وقت میتونستن راه برن و پیاده میمدن مسجد و آجیر کشیدن. این آجیر آجیر بمباران نبود که یه هواپیمای عراقی میاد دوتا بمب میندازه و میره، موشک بود. وایساد فرمود که اگر جرأت داری بیا اینجا. آی موشک اگه جرأت داری بیج. تمام مدت بمباران موشک باران ایشون تهران یه قدم بیرون نگذاشت، نمیترسه. اولئک لهم الامن، امن که میگیم یعنی امن. شیطون میتونه بیا؟ نه. دشمن بشری میتونه بیا؟ نه. حوادث؟ نه. سیل بیاد چی؟ روشو کج میکنه میره. زلزله بیاد چی؟ امن. اون خونه که این آدم توشه خراب نمیشه. هیچ چیزی این امنیت را به هم نمیزنه. آخه کاری نکرده که امنیتش به هم بخوره. من اگر ظلم کنم خودم کردم، امنیت رو خودم به هم زدم. اگه ظلم نکنی امن. آقا یه بندگان رو خدا خلق کرده، اونا از ابتدا در امنند. اولایکل لذین سبقت لهم من الحسنا، اللذین سبقت لهم من الحسنا اولایک لهم الامن. حالا عبارت قرآن نیست، من عرض کردم. اولایک لهم الامن. شما چی؟ شما میتونی به این امن برسی. اونا اومدن به ما راهش رو نشون بدن. راهش چیه؟ حرف این آقا رو گوش کن. اگه حرف این آقا رو گوش کنی شما میرسی به اون امن. امنه؟ امنه؟ بگو. ابدی. امنه ابدی. اون هفته بود براتون عرض کردیم حاجه های حق شناس فرمود که
اگر حضرت اسرائیل بیاد من رضایت نمیدم، من به قبض روح اجازه نمیدم. میشه آدم اینقدر؟ تا خودم اجازه ندم نمیشه. نمیتواند، نمیتواند اینقدر آدم به امنیت میرسه. اگر پاک بماند، اگر پاک بماند، اگر پاک بمانم، اگر ظلم به کسی نکنم، زن به شوهرش ظلم نکنم، شوهر به زنش ظلم نکنند. گاهی شکایت میکنند که شوهر ما خیلی به پدر مادرش میرسه، خب میره جهنم، خیلی راحت میبرنش جهنم. ساعت 11-12 شام خورده از خونه مادر میاد خونه، خب جهنم خیلی راحت، یعنی تا سر تو گذاشتی زمین میبرن جهنم. انشالله ظلم بزنه بچه جهنم، ظلم پدر مادر ظلم به فرزند چی؟ یه خانمی امروز من تلفن کرده بود، پدرم اجازه نمیده خواستگار برای من بیاد. چون من تک دخترم اجازه نمیده کسی بیاد. دقت کنید باز یه کلمه عرض کنم، ببینید انبیا و اولیا ائمه علیهم السلام در چنین جایگاهی اونها در جایگاه امن هی شما رو صدا میزنن بیاییم پیش ما. داستان میثم تمار رو چند بار گفتم، شاید 10 بار با کم زیادش گفتم. امیرالمومنین میومد در مغازه میثم مینشست، میفرمود که خورما چند؟ حالا مثال من عرض میکنم، خورما 1 تومنه، آقا ما 9 ریال میخریم 10 ریال میفروشیم. فرمود که 9.5 ریال بفروشید. از فردا این دیگه مثلا 0.5 ریال کمتر، مثال حالا 0.5 ریال کمتر میفروشید. 4 روز دیگه گذشت، باز امیرالمومنین اومد در مغازه اون نشست، خورما چند میفروشی؟ شما فرمودید 9.5 ریال، فرمود 9 ریال بفروش. 9 ریال آقا این من پر چیکار کنم جیرو نون بخورم؟ گفت چشم. اینم میدونید دیگه، اون مرتبه باز عرض کردم، گفت آقا دلار شده مثلا 19 تومن، همه شون قیمت ها رو کردن 3 برابر. خب چرا؟ بعد حالا دلار اومده شده 11 تومن، بازم هم 3 برابره. اگر بشه 5 تومن هم باز اونایی که 3 برابر میفروشن 3 برابر. مسلمانه دیگه، آدم مسلمانه، آدم مسلمان حرفش یکیه. یه بقال داشتیم تو محل، این داستان هم بازی به نظرم عرض کردم، اینو عرض میکنم تموم، البته زیاد شد از وقت داره زیاد میگذره. یه بقال داشتیم به نام، ما میگفتیم اون زمان آسد حسن بقال سیدی بود، پالتوی بلند میپوشید، از این عرقچینا میذاشت سرش، عبام دوشش میکرد وقتی که میرفت، مثلا عبا دوش میکرد در مغازه. خب نه، ایشون رفته بود روغن خریده بود، روغن 1 سال محله، مثلا فرض کن 80 تا
40 تا نمیدونم 80 تا 40 تا حلب روغن. روغنم اون وقت روغن نباتی، اون وقت روغن نباتی نبود اصلا. بعدها اوائل که روغن نباتی اومده بود ما نگاه میکردیم حالمون به هم میخورد. ایشون 80 تا مثلا فرض کنید که حلب روغن حیوانی خریده، مثلا میگفتن روغن خوب، میگفتن روغن کرمانشاهی، روغن کرمانشاهی خریده. امروز ایشون رفت بازار 80 تا چیزو خرید، پولش هم نداد، پولش هم هفتگی ایشون میرفت میداد به تاجرا هفته به هفته. در طول یه سال پول این روغناشو میپرداخت. امشب صبح سحر روسا اومدن دوتا بم انداختن توی فرودگاه، جنگ شد. تاجرا آقای آسد حسن رو خواستن، گفتن آقا این روغنایی که شما از ما خریدید 4000 تومن، 4000 تومن، ما اینو 80000 تومن از شما پس میخریم. نه یعنی چی؟ 4000 تومن 80 تومن خیلیه. نه، این آذوقه یه محله. میاد شب از من نیم سیر روغن میخره، با پیاز سرخ میکنه، میشه اشکنه. یه خانواده 7-8 نفری تو این اشکنه نون خورد میکنن شامشونه. ما مشکلی میخوردیم تا همین خونه که الان شده حسینیه. من رزق روزی یه محله رو نمیفروشم. حالا دقت کنید، اونا اگه امروز اصلا نمیداد، اصلا روغن نمیداد، تحویل نمیداد، پولم که ندادی که، برو پیکارت. حالا این مردم زمان ما چقدر مسلمانن، خوبه. نفروخت روغنا رو، اونا دادن شون رو در مغازه. بزرگترهای محله، یعنی مکه عنوانی داشتن، اومدن در مغازه آقای آسد حسن. آقای آسد حسن یه پیت روغن به ما بده. نه، بزرگ محله است، گردن کلفته، تو میدون فلانجوره و همانه. البته قدیم بزرگه محله ما یه کمی قدیم ترش اعیان کشور بودن. خونه یکیشون بود سعد و دوله، خونهش الان شده ورزشگاه. اون خونه این ورزش رو میگفتن مال مشیر و دوله است. بزرگان کشور توی این محله بودن. اینا رفته بودن. یه نسل دیگر آمده بودن که اینا پولدار بودن. من اون نسل رو دیدم. یه حلب روغن نمان بده چه خبره؟ تو سابقا می آمدی 5 روغن می خریدی، شام مهمون داشتی، پلو می خواستی درست کنی، حالا وضع مالیش هم مثلا اون نفر خوب بود، می آمدی 5 روغن می خریدی، حالا حتی اکثر 10 سیر روغن بخری، بیشتر نمیدم. این مال یه محله، مردم زندگی باید بکنن با این. خب مثال که عرض کنم، نیم سیر روغن بده و بریم شام بخوریم. زورشون نمیرسید.
چرا زورشون نمیسید؟
بقال سید بود. البته مستحکمم بود. دوتا. هم سید بود. اونا جرأت نمی کردن.
تاج مرحوم طیب توی میدون مثلا یه کسی بود و وقتی من دیده بودم راه میره 4-5 نفر دنبال سرش راه میرن، خونش اینجا بود. حالا اومده میگه که آقای نه.
هنوز یه چیزی مونده بود تش. به سید جرأت نمیکرد بگه. اونم جرأت میکرد به اون بگه نه. یه ذره یه چیزی مونده بود هنوز.
الحمدلله زمان ما و شما، یعنی زمان الان، زمان شما،
اون یه ذره هم رفته. بیان جبرئیل در آخر زمان میاد 10 چیز میبره. اول چی میبره؟
غیرت. آره دیمس. غیرت، حیا. هی میره میره آخر به نماز میبره. الان اون وقتشه.
السلام علیک یا ابا عبدالله. فعلا الارواح التي خلت به فنائک. علیک منی سلام الله. علیک منی سلام الله. ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. یه نفر با غیرت نبود. بیاد به کمک دختر پیغمبر. گفتن 3 بار ناله کرد، فریاد کشید. بار آخر فرمود یا فزت و خزینی.